دارد رو به این حرم آورد.
من به شوب نجوای نغار خانت قلبم را با ثانیهای حرم کوک می کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی دارم. صدایم می کنی آیا؟
صدایم می کنی آیا؟
من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می خوانم. دست دلم را می گیری آیا؟
دست دلم را می گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت ضعف‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟
امانم می‌دهی آیا؟
شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
شب شما هموطنان ارجمند به خیر و سپاس از همراهیتون با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش دوم، که امیدوارم این همراهی همچنان تداوم داشته باشه تا پایان این بخش، یعنی ساعت 22. اما در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان از بچه‌های ایران به بچه‌های غزه.
آقا سلام، مجله از بچه های ایران به بچه های غزه اومده؟
اومده.
بچه‌ها یه نسخه بدید.
از
بچه های ایران
به
بچه های غزه. ما یاور قدس و فلسطین، قابوس تل آویو و حیفا، ما که فدا شده جان و تنش در راه خدا. سرباز امام زمان، هم شما را و یمن را، هم خاک عزیز وطن را، کردیم به عشق از ظلم و ستم، از فتنه رها. از نسل تو شد نسل دهه هشتادی ما،
You fought all your life for the pride and dignity. You've saved many's lives and their homes and their city. We're walking now on your path, oh our hero. To make like before, we've made all the for zero. You'll be our commander, we shall never surrender. We're making promise to you to conquer our forces. Do that, please not fall from us, and we shall not break your trust.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیو فرهنگ سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به تحریریه مجله بچهای ایران بچهای غزه. میریم صفحات مجله رو ورق بزنیم در کنار همکارانم و امیدوارم صفحاتی که امروز دوستان من آماده کردن مورد توجه شما قرار بگیره. خب همکارای خوبم همگی سلام.
سلام.
خوبین؟ خسته نباشید.
ممنون.
خب بذارید که بریم و صفحات مجله رو با هم ورق بزنیم.
صفحه تاریخ.
صفحه تاریخ و محمد باقر یادگاری. محمد جان چی داری؟
آقای امینان، مالکوم ایکس در سخنرانی خودش توی دهه 60 میلادی خوب. در مورد فلسطین حرفایی را بیان کرده که هنوز هم با وجود این که حدود 50-60 سال از این صحبت ها میگذره تازگی داره. گوش بدیم. برای ابتدایی ترین حق بشری که هر انسانی در این سیاره باید از بد و تولد به ارث ببرد، یک مقاومت تسلیم ناپذیر در برابر چنگال خفقان ظالمانه اشغالگری است و نفی بیرحمانه ابتدایی ترین کرامت انسانی است، همانند جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده که علیه زنجیرهای تبعیض نژادی مبارزه کرد. مردم فلسطین نیز برای شکستن زنجیرهای اشغالگری و استبداد تلاش می‌کنند. دوستان من، هرگز فراموش نکنید که فلسطینیان مانند مردم سیاه‌پوست در ایالات متحده در معرض سرگذشت غم‌انگیزی از رنج و عذاب بودند. تولد اسرائیل در سال 1948، انفجار گسترده و سلب مالکیت صدها هزار فلسطینی از خانه‌ها و سرزمین اجدادیشان را به همراه داشت. این یک بی‌عدالتی تاریخی است که مرتباً زندگی فلسطینیان را تا به امروز تحت شعاع قرار می‌دهد. این وضعیت در فلسطین به منزله یادآوری ددمنشانه از عواقب استعمار و ریشه سلب مالکیت مردم بومی یک سرزمین است. یادآوری دردناکی است که نشان می‌دهد مبارزه برای عدالت هیچ مرزی نمی‌شناسد و ما باید با همه مردم مظلوم متحد باشیم، چه در ایالات متحده، چه در آفریقای جنوبی و هر کجای دنیا. اجازه بدهید کاملا صریح باشیم. حمایت از قیام مردم فلسطین مترادف با نادیده گرفتن حقوق و امنیت یهودیان نیست. مبارزه برای عدالت در فلسطین حمله به یک گروه خاص نیست، بلکه حمایت قاطع علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی است که به مدت طولانی فلسطینیان را از حقوق خود محروم کردند. باید به یاد داشته باشیم که صدای یهودیان بسیاری برای درخواست عدالت و صلح در فلسطین تنین افکن شده و صدای آنها نباید خاموش شود. در پیگیری بی امان عدالت برای فلسطینیان ما باید اذعان کنیم که به نفع کل جهان است که به دنبال راه حلی پایدار برای مناقشه فلسطین باشند. مالکوم ایکس سیاه‌پوست و مسلمان فعال حقوق بشر و مدافع حقوق آمریکایی‌ها بود که ابتدا تحت تأثیر یک سیاستمدار آمریکایی به ضدیت کامل با سفیدپوستان رسید، اما بعد از سفر حج تغییر عقیده داد و به برابری کامل انسان‌ها معتقد شد. وی در پی بیدار کردن غرور خفته نژاد سیاه‌پوست ساکن آمریکا از طریق فعالیت‌های مدنی و اجتماعی بود، تا جایی که حتی رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین از این مسلمان سیاه‌پوست با عنوان شهید یاد کردند. دکتر اسرائیل شاهاک هم که یک استاد دانشگاه عبرانی در بیت المقدس هست، این سخنان رو تو کتابش آورده: من در اورشلیم به چشم خود دیدم که یک یهودی افراطی اجازه نداد که در روز شنبه از تلفن او برای نجات همسایه غیر یهودی او استفاده کرده و آمبولانس خبر کنند. من در ملاقات با خاخام‌های دادگاه شرع اورشلیم پرسیدم که آیا این رفتار با تفسیر آنان از مذهب یهود سازگار است؟ به من پاسخ دادند که یهودی مزبور رفتاری صحیح و حتی مؤمنانه داشته و مرا به یکی از قوانین تلمود ارجاع دادند.
بله، متاسفانه نجات پرستی در این صهیونیست ها خیلی عجیب و غریبه و سه همین هم این مطلب را اگر بذاریم صفحه تاریخ خیلی هم جذاب خواهد. بذارش توی صفحه، بریم صفحه
صفحه گفتگو.
صفحه گفتگو و مهدی رحیم بصیری. مهدی جان سلام، وقتت بخیر باشه. چی آماده کردی برای صفحه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امینان محترم و خدا قوت میگم بهتون بابت زحماتتون. امروز قراره ما توی صفحه گفتگو با آقای شهاب‌الدین بناییان، معاونت پرورش محترم منطقه 12 صحبت کنیم.
خیلی عالیه. پس بفرمایید.
سلام آقای بناییان، خوب هستین؟
سلام جناب آقای رحیم بصیری عزیز.
سلامت باشید. اول از همه می‌خواستم ازتون بابت کمکی هم که توی راه اندازی مجله داشتین تشکر کنم. آقای بنایان، سوال اولم از شما اینه که با توجه به قتل عام گسترده‌ای که در غزه داره رخ میده و حقوق بین‌المللی در غزه نقض میشه، چرا هیچ اقدام جدی رو ما از طرف سازمان‌های حقوق بشر نمی‌بینیم؟
با سلام و احترام و عرض خدا قوت به بچه‌های مجله بچه‌های ایران، بچه‌های غزه. در پاسخ به سوالی که شما مطرح فرمودید، حقیقتاً قواعد بین‌المللی در این ایامی که رژیم صهیونیستی به غزه حمله کرد زیر پا گذاشته شد. این حرف همه حقوقدانان آزاده و مستقل جهان هست و تنها حرف و سخنی نیست که ما بیان کرده باشیم. این که چرا مجامع بین المللی بی عملی و بی اثری اقدامات خودشون رو متاسفانه منتصب به این کردند که دنیا تماشاچی یک جنایت کم سابقه تاریخی باشد، رو باید از آنها پرسید که مدعی دروغین حقوق بشر هستند. شاهدیم که چه جنایت وحشیانه‌ای در بیمارستان الشفا غزه واقع شد و چگونه در هفته‌هایی که گذشت بیمارستان رو و مجروحان رو مورد بمباران قرار دادند و انسان‌های زیادی کشته شدند و حقیقتاً موجب تحیر و تأسف است که اونهایی که ادعا می‌کردند برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق بشر حاضرند هزینه بپردازند، حتی حاضر نیستند برای دفاع از انسانیت و شرافت حداقل هزینه ها رو بپردازند و امروز انسان‌های بیگناهی در غزه فقط به جرم اینکه خواستار حاکمیت بر سرنوشت خود و بازگشت به سرزمین خود هستند دارن کشته میشن. و این حقیقت تلخ در جهان به عنوان یک صفحه ننگین باقی خواهد ماند.
بله، انشالله هر چه زودتر با حمایت مردم ایران و مردم اقصی نقاط جهان، مردم مظلوم فلسطین هم به حق خودشون برسن. آقای بنایان، با توجه به اینکه خب شما خودتون هم معاونت پرورش منطقه 12 رو به عهده دارید، چه فعالیت‌هایی در راستای حمایت از مردم غزه به طور کلی در آموزش و پرورش و به ویژه در منطقه 12 انجام شده؟
ما بعد از اینکه مطلع شدیم از این اقدام ارزشمندی که انجام شد برای دفاع از حقوق ملت فلسطین، خب از ابتدا با درک مسئولیتی که داشتیم، همراهی فرهنگیان بزرگوار و دانش آموزان عزیز رو جلب کردیم برای حمایت و پشتیبانی از آرمان آزادی فلسطین. در قدم بعد وقتی شاهد وحشیگری های رژیم صهیونیستی بودیم و اون کشتارهای وسیع و عجیبی که رقم زدند، در تمام مدارس ما این اقدامات محکوم شد، تجمع های دانش آموزی بسیاری برگزار شد.
بله.
در تهران پس از فرمایش حضرت آیت الله جاودان که تأکید فرمودند دعای شریف همنگیجیب به صورت گروهی خونده بشه با اون تعداد مشخصی که اشاره داشتند، مدارس ما این کار رو انجام دادن. در تجمعات هفتگیشون 12,000 مرتبه دعای شریف همنگیجیب رو به نیت نجات این مردم مظلوم خواندن. در هنرستان‌های ما که رشته گرافیک فعالیت داره و دانش آموزا و هنرجویای عزیز ما که فعالیت دارند، کارهای خیلی ارزشمند گرافیکی و هنری توسط دانش آموزان عزیز ما آفریده شد در حوزه‌های مختلف. همین مجله‌ای که الان شاهدش هستیم به واسطه دغدغه‌هایی که در حمایت از مردم فلسطین بود در رادیو شکل گرفت و موارد متعدد دیگری که خود دوستان دانش آموز ما شاهد هستند. خود بنده هم از همون روز تا الان که خدمت شما هستم ده ها مدرسه رو حضور پیدا کردم و در مراسمات مختلف صحبت کردم. اون اقدام تبیینی که باید انجام بشه و صحبت بشه از حقایق و پاسخ داده بشه به شبهات اهتمام داشتیم که انشاءالله انجام بشه. ما هم یه قدم کوچکی برای حمایت فلسطین برداشتیم.
دستتون درد نکنه، خدا اجرتون بده انشاءالله. خیلی ممنونم از وقتی گذاشتید آقای بنایان. ممنون.
سلامت باشید، برای همه شما آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار شما.
خب ممنونم مهدی جان. حالا آقای بنایان گفتن که به حال ختم عمیوجی برگزار شد. ما در مسجد بلال سازمان صدا و سیما هم ختم عمیوجی رو برگزار کردیم و همچنان هم داره برگزار میشه و به هر حال برای بچهای صدا و سیما هم خیلی مشتاقانه و عاشقانه در این برنامه‌ها و مراسم شرکت کردند، برای مردم غزه، برای کودکان بی‌دفاع، برای زنان بی‌دفاع این سرزمین اشغال شده دعا کردن. امیدواریم هرچی سریعتر با این کارهای فرهنگی که داره انجام میشه جهان از لوس وجود رژیم صهیونیستی پاک بشه انشالله. ممنونم مهدی جان، خوب بود. همین گفتگو رو آماده کن بذار توی صفحه و ما هم بریم سراغ صفحه بعد.
بسیار عالی،
متشکرم.
صفحه بین الملل.
خب قطعا دنیای بین الملل این روزا پر خبره و دانیال قدیری هم امروز برای ما مطالب خوبی داره برای صفحه بین‌الملل. بشنوید.
سلام آقای امینان، وقتتون بخیر. خستم نباشید.
ممنون.
بله همونطور که فرمودین صفحه بین‌الملل هر روز و هر روز پر از مطالب جذاب و خوندنیه و من امروز رفتم سراغ سازمان ملل و یه گشت و گذاری کردیم ببینیم چه خبر اصلا. امروز میخوام صحبت‌های معاون دبیرکل سازمان ملل رو براتون بخونم که ایشون گفتن که معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه در واکنشی کلامی به اقدام امروز اشغالگران صهیونیست اعلام کرد: من از گزارش حملات نظامی به بیمارستان شفا در غزه وحشت زده شدم. و به گزارش خبرگزاری مهر، مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه در پیامی در رسانه اجتماعی خود به جنایت امروز نظامیان رژیم موقت صهیونیستی در یورش به مجتمع پزشکی شفا در نوار غزه واکنش نشون داد. معاون دبیرکل سازمان ملل نوشت: من از گزارش حملات نظامی به بیمارستان شفا در غزه وحشت زده شدم. حفاظت از نوزادان، بیماران، کادر پزشکی و همه غیر نظامیان باید بر همه نگرانی های دیگر غلبه کند. مارتین گریفیتس در این خصوص اضافه کرد: بیمارستان ها میدان جنگ نیستند. دفتر اطلاع رسانی دولت در غزه پیشتر اعلام کرده بود که یورش به بیمارستان شفا و تیراندازی در داخل آن جنایات جنگی است. دروغ‌های اسرائیل درباره گذرگاه‌های امن بی اساس است. ارتش اشغالگر بسیاری از خانواده‌هایی را که به دنبال خروج از بیمارستان شفا بودند اعدام کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی بیش از 30 نفر را به شهادت رساند. مدیر کل بیمارستان‌ها در غزه هم اعلام کرد: اشغالگران کودکان و بیماران را از بیمارستان غزه بیرون راندند. ما اشغالگران را مسئول جان بیماران و کادر پزشکی می‌دانیم. خواهان انتقال بیماران به مصر هستیم. ما خواهان ورود سوخت به همه بیمارستان‌ها به شکل فوری هستیم. اشغالگران به مدت 10 ساعت از بیماران و همراهان و کادر پزشکی بازجویی کردند. و یک سری مطالب دیگه هم داشتن که چون که یک ذره تایممون کمه ایشالله کلش رو توی مجله منتشر میکنیم، ولی خب این بخش از صحبتاشون خیلی خوب بود و حمله به بیمارستان شفا خبری بود که تو خیلی از رسانه های دنیا پیچید و خیلی ها واکنش نشون دادن که چرا باید به افرادی که غیر نظامی هستن یا همون نوزادان، کودکان و کادر درمان آسیب ببینن. و این خبر به نظرم خبر خیلی خوبی بود، در مصاحبه خیلی خوبی انجام داده بودن آقای مارتین گریفیتس.
بله البته خب خود سازمان ملل نسبت به وقایع غزه خیلی منفعل بود و تازه چند روز پیش بود که بعد از 40 روز که از آغاز طوفان الاقصی میگذشت قطعنامه وقفه بشردوستانه درگیری ها در غزه را تصویب کرد که خب شورای امنیت این کاری کرد و 12 تا کشور از 15 تا عضو شورای امنیت تصویرش کردن. هیچ مخالفی هم نداشت، اما خیلی دیر بعد از اینکه رژیم صهیونیستی کلی جنایت کرد، تازه به این فکر افتادن که باید واکنششون بدن. ممنونم دانیال جان، خیلی خوب بود. بذار توی صفحه مطالب رو.
سر باغ پرپر به پا کن امشب جشن پیروزی تو، بگو بگو
بگو الله اکبر.
با 2000 پشت صبر کردی با ماتم این همه طفل معصوم، حالا تویی و عشق شادی و غم، غزه پیروز همیشه مظلوم. گشنه دشمنا همه یک طرف، خنجر نابرادرا یک طرف، یوسف تنها تو ولی عزیزی. آهنینی که میگفتن سوستر از لونه عنکبوته.
بریم صفحه بعدی رو ببندیم و آماده بکنیم بفرستیم برای چاپ.
صفحه فرهنگ.
خب صفحه بعدی و صفحه فرهنگ قطعا مثل همیشه فاطمه عزرا خانم زارعی مطالب خواندنی و شنیدنی خوبی برامون داره که بگیم. خاطر میخوانم چی داری؟
بله سلام آقای امینی.
سلام،
خسته نباشین. خب امروز میخواستیم که یک رمان نوجوان رو معرفی کنیم به در واقع نسل جوان کشور.
خب
کتاب یک تکه زمین کوچک، نویسندهش الیزابت لورد هستش و مترجمش پروین علیپوره، ناشرش افق و سال انتشارش هم 1397 هستش. در واقع نویسنده این کتاب الیزابت لورد در کتاب یک تکه زمین کوچک از دید یک پسر نوجوان به نام کریم داستان زندگی در جنگ فلسطین رو میاد بازگو میکنه. کریم مثل دیگر پسرها عاشق فوتبال هستش و آرزوش تبدیل شدن به یک فوتبالیست معروف جهانیه. اما زندگی زیر سایه سنگین و دشوار حملات دائمی اسرائیلی‌ها مشکلاتی رو براش به وجود میاره که اون رو در مسیر رسیدن به آرزوهاش به شک میندازه. داستان یک تکه زمین کوچک سعی میکنه کشمکش های درونی و بیرونی این نوجوان فلسطینی در جنگیدن برای تحقق آرزوهایش رو برای ما تعریف کنه. جالب اینجاست که نویسنده این کتاب خانم الیزابت لورد نویسنده داستان کودک و نوجوان و اهل انگلستان هستش. از این رو مطالعه این کتاب درباره مقاومت فلسطین از قلم یک نویسنده غربی باید جالب باشه.
حتما جالب. غربی ها هم در واقع وارد شدن تو بحث ادبیات و اصلا موضوع فلسطین دیگه موضوع مربوط به جهان اسلام نیست، موضوع مربوط به همه جوامع و همه نویسنده ها، فرهنگ دوست ها، فرهنگی دارن کار میکنن. خیلی مطلب خوبی رو انتخاب کرده بودی خانم زارعی عزیز. بذار توی صفحه، بریم سراغ صفحه.
صفحه مجازی.
خب صفحه فضای مجازی، میدونم ما مرزا زاره کلی مطلب آماده کردی، بشنویم که چه مطلبی برای امروز آماده شد.
بله، یکی از صفحه فضای مجازی که جا داره توی مجله ازش یاد کنیم صفحه به نام فلسطین ایست که محتوای غم‌انگیز از سطح وحشیگری غاصبان صهیونیست نسبت به مردم غزه رو انتشار میده. به عنوان مثال در یکی از پست‌های موجود در این صفحه تصاویری از حمله ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستانی در غزه را نشان میده که در نتیجه آن به شهادت 500 نفر از کودکان فلسطینی منجر شد. از محتوای این صفحه اگه موافق باشید میتونیم توی مجلمون استفاده کنیم و تصاویرش رو پخش کنیم.
خوبه خوبه،
خیلی ممنون.
ممنونم، اینم میتونه نکته بسیار بسیار جذابی باشه به صفحه مجازی. اما خیلی صفحه مجازی اینقدر پر شده که من فکر کنم از این بعد مثلا برای شماره‌های بعدی باید یه عالمه مطلب و اظهار نظر فعالان فضای مجازی رو آماده بکنیم. ممنونم، متشکرم.
صفحه هنر.
خب صفحه بعدیمون صفحه هنره و دینا خانم آقایی ببینیم چی برامون داره. دینا خانم چیه مطلب این شماره؟
جمعی از دختران ایران زمین یک برنامه شهری رو انجام دادن. طرحشون این بود: نقاشی دیواری جمعی دختران در حمایت از فلسطین.
خب
این بار دختران با هدف همدردی با مردم مظلوم غزه سراغ یکی از خیابان‌های تهران رفتن تا با رنگامیزی طرح فلسطین یادگاری از خودشون برای این روزها به جا بذارن. توی یک قسمت هم نوشته بودند: اگه این روزها اشک و خون در چشم و بغض و فریاد در گلو داری از درد فلسطین، با ما همراه شو برای اینکه از دیواری فریادی بسازی.
اومدیم یه دیواری رو خیابون قدس برای مردم مظلوم فلسطین رنگ کنیم با کمک بچه‌ها. ما می‌خوایم که پیروز باشن و که هم بتونیم جشن بگیریم.
خیلی خوبه. این روزا همه هنرمندا چه حوزه نقاشی، مجسمه سازی، سفالگری، کارهای برها هنرهای تجسمی همه اومدن، حالا نمایشگاه برگزار کردن، واکنش نشون دادن، نقاشی‌های مختلف رو ارائه کردن. این مطلب مطلب خوبیه. اگه عکسی هم ازش داری تو صفحه درج کن که صفحه همچین جوندار رو خوندنی بشه. ممنونم. ممنونم. خوب بود خانم آقایی، دستت درد نکنه. خب بچه خسته نباشید. خدا قوت. چون آره خانم زاری به من گفته بگید خدا قوت، اینجوری بهتره. همتون جانانه کار کردید، زحمت کشیدید، خدا قوت. ممنونم. ممنونم از شما شنونده های محترم و گرانقدر. این مجله بچه های ایران بچه های غزه هم به پایان رسید. انشالله با یه مجله دیگه تو هفته آینده و البته مجله های متنوع با صفحات متنوع دیگه باز هم در هفته های آینده خدمت شما هستیم.
تایید شد برای چاپ
تو هفته آینده و مجله های متنوع دیگه بچه های ایران بچه های غزه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق خدایا رو نگهدارتون.
ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شبکه فرهنگ تقدیم می کند با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان،
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است، آنچه از طوفان و از باران نمی‌یابد گزند، کاخ فردوسی خدای شاعران پارسی است. به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ سلام.